ایستگاه هشتم، پایان سال حقوق و دستمزد. توی این فصل ما به پایان زحمات حسابدارها در سال مالی در خصوص حقوق و دستمزد میپردازیم و نحوه محاسبه ایدی، نحوه محاسبه حق سنوات و نحوه محاسبه بازخرید مرخصی رو خدمت شما عزیزان شرح میدیم. همونطور که میدونید پایان سال مالی برای حسابداران و مدیران مالی از این جهت که باید محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل رو انجام بدن و به همراه اون محاسبه ایدی و پاداش و محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی انجام میشه، همیشه این پایان سال روزهای پر استرسی بوده. توی این فصل قصد داریم که سه موضوع مهم توی پایان سال رو در خصوص حقوق و دستمزد خدمت شما عزیزان توضیح بدیم تا با بررسی این نکات قوانین و مقرراتی رو به دانش شما اضافه کنیم و قسمتی از سختی حسابداران رو کاهش بدیم. در خصوص ایدی و پاداش پایان سال باید خدمتتون عرض کنم که پایان هر سال مبلغی به عنوان ایدی به شرط اینکه از دو برابر حداقل حقوق وزارت کار کمتر نباشه و از اون طرف از سه برابر حداقل حقوق وزارت کار هم بیشتر نباشه به کارکنان بخش خصوصی کارگران مشمول قانون کار پرداخت میشه که افراد کارفرما اون رو به کارگرانشون پرداخت میکنن. در نظر داشته باشید که با ضرب کردن دستمزد روزانه کارگر در عدد 60 مبلغی به دست میاد که باید اون رو برای ایدی و پاداش در نظر بگیریم. این مبلغ نباید از حداقل ایدی اون سال کمتر و یا از حد اکثر ایدی اون سال بیشتر بشه. اگه کمتر بود باید حداقل ایدی اون سال و اگه بیشتر بود باید حد اکثر ایدی اون سال رو پرداخت کنیم. نکته اینه که بر اساس قانون ایدی و پاداش سال به کارگری که کمتر از یک سال توی یک شرکت کار کرده به نسبت کارکرد خودش باید ایدی و پاداش پایان سال رو دریافت بکنه که با فرمول راحتی به دست میاد که به این شکل حقوق ماهیانه یا مزد مبنا رو ضرب در تعداد ماهای کارکرد میکنیم و جواب رو تقسیم بر 12 میکنیم. نکته اینه که ایدی کارمندان دولت از بخش خصوصی متفاوت بوده و همه سال توسط دولت اعلام و پرداخت میشه. نکته اینه که مأخذ محاسبه ایدی کارکنان مزدشون میباشد. بدین معنا ممکنه مزد اون شخص از حداقل مزد مصوب شده شورای عالی کار اون سال بیشتر باشه. اما نکته قابل توجه اینه که مبلغ پرداختی به هر یک از کارکنان همونطور که گفتیم از یک میزانی نباید کمتر و نباید بیشتر باشه که در این مورد مبلغ پرداختی به هر یک از کارکنان نباید از معادل 90 روز از حداقل مزد روزانه مصوب شده شورای عالی کار اون سال بیشتر بشه. در نتیجه باید بگیم که بعد از کسر معافیت ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مازاد مبلغ ایدی به نرخ مقطوع 10% محاسبه میشه، هرچند که نرخ ماده 85 دارای دو نرخه، اما مبلغ ایدی در بخش خصوصی آنچنان چشمگیر نبوده و همون 10% محاسبه میشه. ماده 85 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10% و نسبت به مازاد اون 20%. نکته مالیاتی، آیا به کارگرانی که کمتر از یک سال کارکرد دارن معافیت کامل 1/12 تعلق میگیره یا خیر؟ بله، معافیت کامل تعلق میگیره. مزد چیست؟ مبحث بعدیمون که در رابطه با این ایستگاه داریم تعریف مزد که مطابق ماده 35 قانون کار خدمت شما عزیزان عرض کردیم که مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع اونها که در مقابل انجام کاری به کارگر پرداخت میشه. ماده 36 قانون کار و تبصره 1 اون میگه که مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مزایایی که بر حسب مالیات شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میشه، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره. همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک هزینه مسکن، خاروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جز مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نشده، در نتیجه این مزایا در محاسبه ایدی قرار نمیگیرند. حالا سوال پیش میاد که آیا مزایای رفاهی در محاسبه ایدی لحاظ میشوند؟ با توجه به اینکه مزایای رفاهی جز مزد محسوب نمیشوند، در محاسبه ایدی نیز لحاظ نمیشوند. صرفاً حقوق روزانه شخص و مزایایی مانند حق جذب، حق سرپرستی و غیره در محاسبه ایدی لحاظ می شود. مورد بعدی تبصره 1 ماده واحده قانون ایده که به دو تا موضوع اشاره داره. 1. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردن باید به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کار کرد در سال محاسبه بشه. 2. شرط محدود کننده که بیانگر مبلغ پرداختیه که از این بابت برای هر ماه نباید از 1/12 سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون بیشتر بشه. حالا سوال پیش میاد که اگر پرداختی بیش از سقف در ماده مذکور باشه اشکالی داره؟ بر اساس تبصره 2 قانون مذکور میگه که در کارگاهایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت میشه، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. یعنی هر گونه تجاوز از سقف پرداختی به شرطی که برای تمام کارکنان و رویه کارگاه برای هر ساله به شکل عرف باشد مانعی ندارد. اما خب ما فرمول محاسبه رو به چه شکل انجام میدیم؟ مطابق 2 فرمول، یکی این که مزد دریافتی رو ضرب در 60 ضرب در تعداد روزهای کار کرد میکنیم و تقسیم بر تعداد روزهای سال، و فرمول دوم اینه که حقوق دریافتی رو ضرب در 2 ضرب در تعداد روزهای کار کرد و تقسیم بر تعداد روزهای سال میکنیم. مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خاروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه هم جز مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود و در محاسبات ایدی نیز لحاظ نخواهند شد. که یک پرسش بسیار مهم رو برای ما به وجود میاره. آیا به کارگرانی که بخشی از سال رو کار کردن و بخش دیگری رو مرخصی استلاجی بودن، ایدی کامل تعلق میگیره؟ بله، به استناد ماده 74 قانون کار با تایید سازمان تامین اجتماعی جز سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. مالیات ایدی مبحث بعدیمونه که ایدی و پاداش آخر سال کارگران جمعاً معادل 1/12 میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافه. این معافیت بر اساس بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده. بعد از اینکه مبلغ دقیق ایدی پایان سال مشخص شد، سقف معافیت مالیاتی رو ازش کم می‌کنیم و بر اساس نرخ‌های ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات ایدی و پاداش پایان سال رو محاسبه می‌کنیم. نکته مهمی که وجود داره اینه که باید نتیجه بگیریم که بعد از کسر معافیت ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، مازاد مبلغ ایدی به نرخ مقطوع 10% محاسبه میشه. هرچند نرخ ماده 85 دارای 2 نرخه، اما مبلغ ایدی در بخش خصوصی آنچنان چشمگیر نبوده و همونطوری که گفتیم با همون نرخ 10% محاسبه میشه. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکورم توی ماده 84 این قانون همونطور که اشاره کردیم تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه، یعنی 10% و نسبت به مازاد اون 20% هستش. سوال پیش میاد که آیا به کارگرانی که کمتر از یک سال کار کرد دارن معافیت کامل 1/12 تعلق میگیره یا خیر؟ که باید بگیم که بله، معافیت به صورت کامل تعلق میگیره. یک سری نکات درباره بیمه ایدی هستش که خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اولش اینه که مبلغ ایدی طبق قانون کار مشمول کسر بیمه نمیشه. مورد دوم اینه که آیا میتونیم ایدی رو بیشتر از حد اکثر اعلامیه وزارت کار پرداخت بکنیم؟ بله، در صورتی که اون میزان پرداختی عرف کارگاه باشه بر اساس تبصره 2 ماده واحد قانون، در واقع مشکلی نداره. نکته سوم اینه که اگر ایدی بیشتر از اعلامیه وزارت کار پرداخت بشه مشمول بیمه هستش یا خیر؟ پاسخش بسیار ساده هستش. ایدی که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات در واقع پرداخت میشه مشمول بیمه نیست و اگر در حدود عرف کارگاه بیشتر پرداخت بشه باز هم مشمول بیمه نیست. اما اگه به صورت موردی و سلیقه‌ای پرداختیایی باشه که به عنوان ایدی تلقی بشه، دیگه مربوط به عرف کارگاه نبوده و مازادش مشمول بیمه هستش. مورد چهارم اینه که توی محاسبه ایدی مزد شخص مالک محاسبه میشه که شامل مزد به اضافه پایه سنوات، به اضافه مزایای به تبع شغل، به اضافه سایر سطوح مزدی که تمامی این آیتم ها رو در واقع کنار هم بذاریم، مزد ثابت شخص رو تشکیل میدن و مزایایی مثل حق اولاد، حق مسکن، بن مزایای رفاهی و انگیزشی هم هستن که در تشکیل این مزد دخالتی ندارن. پس نباید در محاسبه ایدی مالک محاسبه بشن. حالا میریم سراغ حق سنوات یا مزایای پایان خدمت. سنوات آخر خدمت یا حق سنوات یکی از بخشای اجباری پرداختی از سوی کارفرما است که باید به کارگران تعلق بگیره. حق سنواتو به اسم مزایای پایان خدمت هم میشناسنش که یک مبلغی معادل یک ماه آخرین مزد دریافتی فرده که در ازای هر یک سال یک ماه محاسبه میشه و در زمان اتمام کار کارگر به اون تعلق میگیره. طبق ماده 21 قانون کار، همونطوری که اشاره کردیم، قرارداد کار به یکی از این دلایلی که خدمتتون عرض میکنم خاتمه پیدا میکنه: 1. فوت کارگر، 2. بازنشستگی کارگر، 3. از کار افتادگی کلی کارگر، 4. انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید سریع یا ضمنی آن، 5. پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین هست، 6. استعفای کارگر. کارفرما طبق قانون موظفه که بعد از اتمام قرارداد یا خاتمه یافتنش حق سنوات کارگر رو محاسبه کنه و پرداخت بکنه. و نکته اینه که مأخذ و مبنای محاسبه حق سنوات هم مزد کارگر و مزایای رفاهی، همونطوری که گفتیم مثل حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد، توی محاسبه حق سنوات محاسبه نمیشن و لحاظ نخواهند شد. حالا سوال پیش میاد که آیا منظور از حقوق یا مزد همون کلیه پرداختی به کارگره؟ ما با توجه به ماده 34 قانون کار میایم به این سوال پاسخ میدیم. این ماده میگه که کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کارش، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خاروبار، عیاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر اون رو دریافت میکنن، بهش حق و سعی گفته میشه. پس همونطور که مشخصه، 1. کلیه دریافتی کارگر رو حق و سعی میگیم و 2. مزد یا حقوق از سایر دریافتی های کارگر تفکیک شده. نحوه محاسبه حق سنوات هم به این شکل هستش که ما میایم مزد رو به اضافه مزایای به تبع شغل میکنیم و جمعش رو ضرب در تعداد روزهای کار کرد میکنیم و تقسیم بر تعداد روزهای سال میکنیم. حالا نحوه محاسبه سنوات برای کارگرانی که قرارداد موقت دارن به چه شکله؟ بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون کار، کارفرما موظفن که به کارگران، منظور از کارگران همون کارگران با قراردادهای موقت هستن، به نسبت مدت کارکردشون مزایای قانونی پایان کار رو به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنه. در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است که به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی و متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق رو به عنوان مزایای پایان کار به او پرداخت کنه. حق سنوات آیا علل حساب یا قطعیه؟ چنانچه قرارداد کارگر زیر یک سال و یا خود یک سال باشه و قرارداد تموم بشه بدون اینکه تمدیدی صورت بگیره، پرداختی قطعاً جنبه قطعی بودن داره. اگر قرارداد کارگر یک ساله باشه و تمدید بشه، چنانچه در پایان سال پرداختی در خصوص سنوات رخ بده، این پرداخت جنبه علل حساب داره. چنانچه قرارداد کارگر بالای یک سال هم باشه، تمام پرداختی در پایان سال جنبه علل حساب داره. پس حتما به این سه حالتی که گفتیم توجه داشته باشید. برای مثال فرض کنید شخصی به مدت 4 سال نزد شما قرارداد داره. مبلغ مزد در سال اول 500,000 ریاله، مبلغ مزد در سال دوم 1,000,000 ریال، در سال سوم 1,500,000 و در سال چهارم 2,000,000 ریاله. حالا مأخذ محاسبه سنوات این شخص چه عددیه؟ همونطوری که از متن سری قانون مشخصه، ما باید بر اساس آخرین مزد و حقوق شخص محاسبه رو انجام بدیم. به ازای هر سال یک ماه آخرین مزد یا حقوق باید پرداخت بشه که جزء تبصره 4 ماده 7 و 24 قانون کار هستش و در نتیجه محاسبه به مأخذ 2,000,000 ریال می باشد. حالا در صورتی که پایان سال هر یک از اون 4 سال پرداختی به کارگر انجام شده باشه، جنبه علل حساب داره، زیرا حق سنوات فقط باید در پایان خدمت یا قرارداد پرداخت بشه. اما نقش اخراج توی پرداخت حق سنوات چیه؟ متاسفانه بعضی موقع پیش میاد که اگر کارگر رو اخراج بکنیم، حق سنوات شامل حالش نمیشه. آیا این نظریه درسته؟ در پاسخ باید بگیم که خیر. بیایید توی دو حالت این مورد رو بررسی بکنیم. حالت اول، به استناد ماده 27 و تبصره ماده 158 قانون کار، چنانچه اخراج کارگر صورت بگیره و مورد تایید هیئت تشخیص هم برسه، باید کارفرما علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر رو به عنوان حق سنوات به او پرداخت کنه و قرارداد کار رو فسخ بکنه. برای حالت دوم، ماده 165 قانون کار میگه که در صورتی که هیئت حل اختلاف اخراج کارگر رو غیر موجه تشخیص بده، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق و سعیه او را از تاریخ اخراج صادر میکنه و در غیر این صورت، یعنی موجه بودن اخراج کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان درج شده در ماده 27 این قانون خواهد بود. اگر کارگر نخواد به واحد مربوطه برگرده، کارفرما هم مکلفه که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق رو به او پرداخت بکنه. در رابطه با بیمه و مالیات مزایای پایان خدمت، خدمتتون عرض بکنم که حق سنوات بر اساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافه و همچنین بر اساس بخشنامه 11 درآمد و ملحقات اون هم مشمول پرداخت بیمه نیستن. بریم در رابطه با بازخرید مرخصی صحبت بکنیم که یکی از مسائل مهمی که هر کارمند و کارگر ادارات دولتی و خصوصی باش مواجهه این انواع مرخصیه و تعداد روزهای مرخصی توی سال که البته دربارشون صحبت کردیم، نحوه استفاده از مرخصی‌های اداری و شیوه اجرای اونهاست. توی قانون شیوه‌های متفاوتی برای گرفتن مرخصی وجود داره که اشاره کردیم به انواع مرخصی ها که شامل استعلاجی، استحقاقی و مرخصی بدون حقوق و زایمان می شدن. یک سری مرخصی های دیگه هم داشتیم، مثل مرخصی فوت اقوام درجه یک، مثل پدر، مادر و فرزندان و همسر، و یک نوع دیگه از مرخصی مثل مرخصی ازدواج و حالا در واقع سایر مواردی که اشاره کردیم که توی ایستگاه چهارم برای شما تشریح داده شد. اما چند حالت برای بازخرید مرخصی داریم. حالت اول اینه که قرارداد زیر یک سال و یا خود یک سال باشه. ما میایم تعداد روزهای مرخصی استقاقی رو منهای تعداد روزهای مرخصی استقاقی استفاده شده میکنیم. در این حالت در پایان قرارداد موظف به پرداخت روزهای مرخصی استفاده نشده کارگر هستیم. اما برای دومین حالت باید بگیم که قراردادها بیش از یک سال هستن، که خود این در واقع حالت به دو شکل انجام میشه. شکل اولش اینه که 9 روز رو ذخیره میکنیم و به سال بعد و حالا سالهای بعد انتقال میدیم و حواسمون باید باشه که این ذخیره باید به درخواست خود کارگر انجام بشه. و یا دومین شکلش اینه که به درخواست کارگر این 9 روز ذخیره نمیشه و ما باید مبلغ اون رو پرداخت بکنیم، که استناد به ماده 66 قانون کارم هستش. یه نکته هم هستش که خدمتتون عرض کنم، بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده برعکس حق سنوات و ایدی بر اساس حق و سعی باید پرداخت بشه، یعنی تمام دریافتی‌های کارگر. اما در خصوص بیمه و مالیات، آیا بازخرید مرخصی هم مشمول هستش یا نه؟ بر اساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، بازخرید مرخصی از پرداخت مالیات معافه. همچنین بر اساس بخشنامه 11 مشمول پرداخت بیمه هم نیست. یک سری نکات پایانی در خصوص هزینه‌های قابل قبول مزایای مورد بررسی خدمت شما عرض می‌کنم، که بر اساس جزء ب بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، ایدی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشه و همچنین بر اساس جزء جیم و بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، حق سنوات و ذخیره سنوات قابل قبول تلقی میشن. هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیشبینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، اما هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشه.